اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. بعد از انفجار ویرانگر هفته گذشته در بیروت، پایتخت لبنان و گزارش ها مبنی بر غفلت مقام های کشور و موج از عصبانیت مردم، کابینه لبنان استعفا داد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که روند رهایی 400 زندانی طالبان که اکثر آنان به جرایم شدید محکوم اند به زودی آغاز خواهد شد. صدیق صدیقی در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت طالبانی که قرار است آزاد شوند مرتکب جرایم شدید مختلف از جمله قاچاق مواد مخدرند و شمار از آنان به اعدام محکوم بودند.
قرار است به زودی روند رهایی این افراد آغاز شود. این افراد در لیست طالبان از طرف طالبان به حکومت افغانستان داده شده بود که رها شود و طالبان سخت خواهان رهایی از این افراد بود. لیست را که حکومت شریک ساخته با مردم و با اعضای محترم جرگه هم 156 نفر به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند. 56 تن دیگه میدانی ها بود و شمار دیگه جرایم دیگر مرتکب شده بودند که عبارت از اختطاف و منجر به قتل و غیره و غیره.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از برگزاری آنچی لوی جرگه مشورتی یاد شده بر رهایی این زندانیان گروه طالبان توافق کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که طی یک هفته گذشته 175 غیر نظامی به اثر حملات گروه طالبان کشته و زخمی شدند. طارق آریان سخنگوی این وزارت نوقت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در هفته اخیر 80 غیر نظامی کشته و 95 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. آقای آریان افزود که این افراد در نتیجه حملات تهاجمی، انفجار ماین‌های کنار جاده و شلیک‌های مستقیم گروه طالبان کشته و زخمی شدند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی گفته بود که به اثر افت رویداد امنیتی در روزهای عرفه و سه روز عید 32 غیر نظامی در ولایت مختلف افغانستان جان باختن و در همین مدت 122 غیر نظامی دیگر به اثر رویدادهای انفجاری و حملات تهاجمی طالبان زخم برداشتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی به ویروس کرونا مبتلا شدند، مجموعاً به بیش از 20,119,500 واقعه مثبت در سراسر جهان رسیده است. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان مرگ 737,120 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده از میان این تعداد تا امروز سه‌شنبه بیش از 5,095,000 واقعه مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله 163,473 نفر جان باخته است. وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر تاکید کرد که واشنگتن فشار حداکثری را بر تهران وضع خواهد کرد. مایک پامپیو نوقت دوشنبه در یک پیام فیسبوکیش همچنین گفته است که امریکا از سایر کشورهای مسئول خواهد خواست تا در این راستا با ایالات متحده یکجا شوند. جزئیات از احد عزیزاده.
این اظهارات وزیر خارجه امریکا یک روز پس از آن بیان شد که شش عضو شورای همکاری های خلیج از ملل متحد خواستند تا تعزیرات تسلیحاتی ایران را تمدید کند، تقاضایی که از حمایت جدی ایالات متحده برخوردار است. کشورهای بحرین، کویت، عمان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی با نشر اعلامیه گفتند که ایران هنوز هم به مداخلات خود در کشورهای همسایه ادامه می دهد و تمدید تعزیرات تسلیحاتی بر تهران یک امر ضروری است. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015، تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران قرار است به تاریخ 18 ماه اکتبر سال جاری خاتمه یابد. قبل بر این، ایالات متحده خواستار تمدید تعزیرات تسلیحاتی علیه ایران شده بود. امریکا گفته است که اگر تلاش واشنگتن در راستای تمدید تعزیرات تسلیحاتی بر ایران ناکام شود، آن کشور تلاش خواهد کرد تا همه تعزیرات ملل متحد که بخشی از آن بر اساس توافق هسته‌ای ایران لغو شده بود دوباره وضع شود. ایالات متحده مسوده ای را در شورای امنیت ملل متحد فراهم کرده است، اما چین و روسیه که هر دو از حق ویتو برخوردارند تا حال مخالف برگشت تعزیرات علیه ایران بوده اند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که تعامل چین با ایران موجب می شود تا کشورهای شرق میانه بی ثبات شوند. آقای پامپیو نوخت دوشنبه در یک پیام فیسبوکیش نوشته است که ایران هنوز هم بزرگترین تمویل کننده دشت افغانی در جهان است و اگر به تسلیحات از چین دسترسی پیدا کند، تهران منطقه را بیشتر با خطر مواجه می کند. وزیر خارجه آمریکا در این پیام همچنین نوشته است که تجارت چین با ایران و سرازیر شدن پول از چین به داخل ایران نیز از عواملی است که می تواند ثبات منطقه را با خطر مواجه کند. علاوه بر ایران، اخیراً روابط ایالات متحده با چین نیز بر سر مسائل مختلف تیره شده است. ویروس کرونا که از چین منشا گرفته، وضع قوانین سخیرانه چین بر هنگ کنگ، نقض حقوق اقلیت مسلمان اویغور توسط چین و مسائل تجارتی از جمله مسائل عمده است که سبب اختلافات جدی میان واشنگتن و بیجینگ شده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران امروز شنبه گفت که دو شهروند آن کشور با اتهام جاسوسی برای اسرائیل، آلمان و بریتانیا هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی رؤسای مشترک انجمن دوستی ایران و اتریش هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. آقای مصاحب به شریک ساختن معلومات در مورد برنامه هسته‌ای ایران و پروژه میزایل‌های آن کشور به استخبارات اسرائیل و آلمان محکوم به زندان شده است و آقای شیرخانی به شریک ساختن معلومات حساس ستور بانکی ایران به بریتانیا محکوم شده است. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس یا روسیه سفید که به تاریخ 9 آگوست در آن کشور برگزار شد بسیار نگران کننده است. مایک پامپیو نوخت دوشنبه در یک پیام تویتر خود نوشته است که انتخابات بلاروس آزاد و منصفانه نبود. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
مایک پامپیو دیپلمات ارشد آمریکایی همچنان گفته است که ایالات متحده خشونت و زندانی کردن حامیان مخالفین حکومت بلاروس را به شدت محکوم میکند. وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کشورش از آرمانهای دموکراتیک مردم بلاروس حمایت میکند. در جریان برگزاری انتخابات روز یکشنبه بلاروس، درگیری بین قوای امنیتی آن کشور و معترضان صورت گرفت و تا ناوقت روز دوشنبه ادامه یافت. بر اساس گزارش ها، قوای امنیتی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس برای 2 روز پیهم معترضان آن کشور را توسط گاز اشکاور، پرتاب بمب‌های دستی غیر مدهش و فیر گلوله های راوری سرکوب کردند. معترضان گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور تقلب صورت گرفته است. بعد از سرکوبی معترضان، سویتلانا تیخانوفاسایا رقیب عمده لوکاشنکو اعلام کرده که تصمیم بسیار دشوار گرفته و کشورش را ترک کرده است. در این حال لینا سلینکیویچس وزیر خارجه لیتوانیا گفته است که خانم سویتلانا تیخانوفاسایا در آن کشور به سر می‌برد و در امن است.
و اداره خلیه تسلیحات ملل متحد گفته است که ایالات متحده و روسیه مسئولیت ویژه برای خلیه سلاح هسته‌ای در جهان دارند. این اظهارات ملل متحد در حال بیان شده است که نگرانی ها در مورد امنیت بین‌المللی به دلیل تیره شدن روابط میان این دو قدرت بزرگ هسته‌ای و چین رو به افزایش است. ایزومی ناکامیتسو، معاون منشی عمومی ملل متحد و نماینده عالی این سازمان در امور خلیه سلاح، نوخت دوشنبه گفت زمان برای پایان کنترل تسلیحات رو به اختتام است، زیرا میاد پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای میان واشنگتن و بیجینگ به پایان خود نزدیک می شود. این مقام ارشد ملل متحد همچنین گفته است که اگر پیمان تسلیحاتی میان ایالات متحده و روسیه پایان یابد، پس از حدود نیم قرن یک چارچوب حقوقی برای محدودیت سلاح‌ها در جهان وجود نخواهد داشت. با گفته ناکامیتسو، اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیمان جدید سلاح‌های استراتژیک میان ایالات متحده و روسیه را تمدید نکند، یگانه پیمان تسلیحاتی میان واشنگتن و مسکو به تاریخ 5 فوریه 2021 پایان می‌یابد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های برنامه. رئیس جمهور افغانستان عصر دیروز فرمان رهایی 400 زندانی طالب بر اساس فیصله لوی جرگه مشورتی امضا کرد. در این مورد همکار ما خیرالله رسولی با صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چی زمان روند رهایی این زندانیان آغاز میشه.
رئیس جمهور روز گذشته دو فرمان امضا کرد. فرمان اول برای رهایی شماری از محبوسین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که بنابر جرایمی که مرتکب شدند در جریان وظایف اونها زندانی شده بودند، که از طرف رئیس جمهور محکومیتشان عفو شد. همچنان بر اساس فیصله جرگه مشورتی صلح و خواست اکثریت اعضای جرگه که در قطعنامه واضح شده بود، رئیس جمهور فرمان رهایی 400 نفر زندانی طالبان که باقی مانده بود او را هم صادر کرد. قرار است به زودی روند رهایی این افراد آغاز شود.
این زندانی ها کی ها هستند؟
این افراد در لیست طالبان از طرف طالبان به حکومت افغانستان داده شده بود که رها شود. این که کدام کاتگوری است، چه نوع جرایم است، رئیس جمهور افغانستان در روز جرگه او را با مردم افغانستان شریک ساخت. یک تعدادش مرتکب جرایم مثل قاچاق مواد مخدر است، یک تعدادش به اعدام محکوم است و جرایم سنگین دیگه است که افراد مرتکب شده و طالبان سخت خواهان رهایی از افراد بود.
آمار وجود داره که 136 نفر ای 400 زندانی طالبان اعدامی هست.
لیست را که حکومت شریک ساخته با مردم و با اعضای محترم جرگه هم 156 نفر به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودن، 56 تن دیگه اعدامی ها بود و شمار دیگه جرایم دیگه را مرتکب شده بودن که عبارت از اختطاف و منجر به قتل و غیره و غیره.
کمیسیون حقوق بشر گفته که افراد آزاد شده نباید در برابر میکانیزم های عدالت و پاسخگویی معافیت کسب کنه. فکر نمی کنین که نگرانی بجا هست؟
نگرانیه که کمیسیون محترم حقوق بشر داره کاملا بجا است. اما حکومت هم بر اساس این نگرانی ها و مشکلات که در رهایی از افراد بوده با رای مردم مراجعه کرد. یک تصمیم کلان است، یک تصمیم مردمی است و مردم افغانستان در جرگه از حکومت خواست اگر رهایی افراد منجر به صلح میشه و طالبان از جنگ دست میکشند، پس این گام هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان برداره تا هیچ بهانه برای طالبان باقی نمانه.
لوی جرگه تایید کرد که حق قربانیان در صورت مطالبه محفوظ هست. اگر فرد یا افراد خواهان دادخواهی شود، میکانیزم دادخواهی چگونه خواهد بود؟
میکانیزم دادخواهی نزد نهادهای عدلی و قضایی ما محفوظ است. حق قربانیان یکی از موضوعات عمده جمهوری اسلامی افغانستان است که در تمام موارد در نظر گرفته شده. او یک مورد بسیار ویژه است، مورد خاص است، اما در عموم در مجموع ما شاهد صحبت های هم در جرگه بودیم که افراد و اشخاص حتی با از دست دادن اعضای نزدیک فامیلشان خواهان ازی بود که خب افراد را هاشا بخاطر صلح.
قسم که لوی جرگه توافق کرد رهای زندانیان به خاطر صلح و آتش بس و فرمانم رئیس جمهور صادر کردند این قسمت، اما خشونت ها کاهش نیافته. وزارت داخله آمار داده که 80 کشته و 95 زخمی در یک هفته. این بیانگری چی است؟
متاسفانه که از مواردی که هنوز هم مردم افغانستان نسبت به تعهد طالبان برای صلح ناامید می سازد، ادامه خشونت از طرف طالبان است. انتظار همه ما، مردم افغانستان، دولت و جامعه جهانی است که طالبان از خشونت دست بکشند. هیچ بهانه برای ادامه خشونت نزد طالبان باقی نمانده.
گزارش های وجود داره که در 16 همین ماه روان میلادی گفتگوها آغاز میشه. چگونه هست این گفتگوها؟ آیا هیئت به دوحه میره یا کنفرانس ویدیو کنفرانس است؟
هرچه زودتر باید مذاکرات آغاز شود. امروز رئیس جمهور افغانستان با هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان دیدار داشت. صحبت های مفصل روی ازی بود که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان با در نظر داشت خواستای مردم که در جرگه مطرح شده برن و با طالبان وارد مذاکره شوند. آمادگی کامل را دولت افغانستان دار. حال همه مسئولیت برمیگرده به دوش طالبان. طالبان باید آماده مذاکره شوند. ما آماده مذاکره هستیم اگر 16 باشه یا تاریخه یا بدتر از او باشه.
یکی از ماده های مصوبه لوی جرگه ای بود که ترکیب هیئت نقش زنها بیشتر شود. هیئت مذاکره کننده حکومت با ترکیب قبلی میره به گفتگوها یا تغییر آمده؟
خب در قسمت ترکیب اگر خواسته های جرگه مبتنی بری باشه که حتما باید تغییر کنه ترکیب، حکومت افغانستان در او انعطاف پذیری داره. اما در حال حاضر پیشنهاد ما هم برای اعضای محترم جرگه ای بوده که ترکیب فعلی هیئت مذاکره کننده بهترین ترکیب است برای آغاز مذاکرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که حکومت افغانستان گفته که هر گونه موانع از سر راه آغاز گفتگوها برداشته شده، طالبان و صدای امریکا گفتند که یک هفته پس از رهایی تمامی از زندانیان برای گفتگوهای مستقیم آماده خواهند شد. جلال میرزاد جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
اکنون آغاز زود هنگام گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان وابسته به رهایی 400 زندانی این گروه است. حکومت افغانستان میگوید که با امضای فرمان رهایی این زندانیان هیچ بهانه‌ای برای آغاز گفتگوها نمانده است.
پولیس مشر دادی فرمان لاسلیک کی نور امنیت شورا تخنیکی ټیم په دې باندې کار کوي او زه په دې باور لرم چې ډیر ژر به د خوشی کېدو د لړۍ پیل شي.
اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به صدای امریکا گفته که گفتگوها پس از رهایی تمامی زندانی ها آغاز خواهد شد. برخی از کارشناسان نیز چنین دیدگاهی دارند.
انتظار می رود که این زندانیان به زودی رها شوند و بعد از آن نخستین دور مذاکرات بین الافغانی بلا تاخیر در دوحه برگزار گردد. طالبان گفتند که آماده هستند در ظرف یک هفته بعد از اکمال روند رهایی 5000 زندانیانشان مذاکره را به همه جناح‌های مطرح سیاسی آغاز نمایند.
با این حال هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان برای آغاز گفتگوها آماده است.
گفتگوی که پیرامون صلح افغانستان صورت میگیره با توجه به پیچیدگی و تاریخی که داره احتمال از وجود داره که بحث های مختلفی در اونجا صورت بگیره، اما در حال حاضر برای تمام جوانب بحث آتش بس و قطع جنگ از اهمیت برخورد.
دبیر کل ناتو در گفتگوی با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله از پیشرفت‌های آغاز گفتگوها استقبال کرده، اما گفته که طرف‌ها باید از این فرصت استفاده کنند. اما هنوز هم اجندای گفتگوهای حکومت افغانستان و طالبان برای برخی‌ها ناروشن است.
هرچند طالب‌ها آمادگی نشان دادن که میز مذاکره حاضر میشن، اما واقعیت این است که تا وقتی که حامیان بیرونی طالبان برشان اجازه نده و تا وقتی که محتوای گفتگو را مشخص نکنند، طالبان حاضر به میز مذاکره نخواهند شدن و اگر حاضر هم شوند محتوای از پیش تعیین شده را روی میز مذاکره خود گذاشتند.
خوشبینی ها برای آغاز گفتگو پس از جرگه مشورتی صلح در حال مطرح میشه که وزارت داخله افغانستان میگوید که در یک هفته پسین در نتیجه حمله های طالبان 80 غیر نظامی کشته شدند و 95 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان در این باره چیزی نگفتند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که 107 نفر به تازگی به ویروس کووید 19 مبتلا شده و 16 تن از مبتلایان ویروس جان باختن. این در حالی است که کابینه حکومت افغانستان طرح وزارت معارف برای بازگشایی مکاتب تایید کرده. سمسم مسیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته 107 واقعه جدید کووید 19 ثبت شده است. همچنان در یک شبانه روز گذشته 16 تن شامل 6 نفر در هرات، 4 تن در غور، 4 تن در فاریاب و 2 نفر در ولایات بلخ و بادغیس به دلیل مبتلا بودن به ویروس کرونا جان باختند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه گفت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 578 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 107 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را
به گفته خانم جعفری در 24 ساعت گذشته 185 تن از مبتلایان کووید 19 صحتیاب شده که آمار مجموعی افراد صحتیاب شده به 26415 تن و شمار مجموعی مرگ و میر ناشی از ویروس و کرونا در افغانستان به 1344 نفر رسیده است. پیش از این وزارت صحت از احتمال موج دوم شیوع ویروس کرونا در این کشور هشدار داده و از شهروندان خواسته که برای جلوگیری از گسترش دوباره این ویروس توصیه های بهداشتی را جدی بگیرند. این در حال است که کابینه حکومت افغانستان طرح وزارت معارف برای آغاز دروس برخی از صنوف مکاتب را به گونه حضوری تایید کرده است. نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف به صدای آمریکا گفت
بر اساس طرح صنوف 11 هم و 12 هم مکاتب دولتی نهاری به تاریخ اول سنبوله با رعایت توصیه بهداشتی وزارت صحت آغاز بشه. در مکاتب شبانه صنوف 7 هم و 12 هم و مکاتب خصوصی صنف اول الی 12 هم درست شد به شکل حضوری آغاز خواهد شد. هر نوع تصمیم در رابطه با آموزش حضوری سایر دوره های تعلیمی بستگی به ارجیبی داره که وزارت صحت عامه از وضعیت صحی شهروندان و میزان ابتلا به بیماری کرونا انجام خواهد داد.
پیش از این مراکز تحصیلات عالی به تاریخ 15 اسد در سراسر کشور بازگشایی شده بود. از سوی دیگر یونسف گزارش داده که کمپاین واکسین پولیو را که به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود از سر می گیرند. در خبرنامه یونسف آمده است که برنامه معافیت دهی پولیو در 3 ولایت افغانستان در ماه جولای آغاز شده و قرار است کمپاین دوم که نیمه از ولایات را تحت پوشش قرار می دهد در ماه جاری میلادی آغاز شود. بر بنیاد گزارش یونسف به دلیل توقف واکسین پولیو واقعات مثبت پولیو در سال جاری در افغانستان افزایش یافته و به 34 واقعه رسیده است. ویروس کرونا نخستین بار در ماه دسامبر 2019 میلادی از شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع یافت. بر بنیاد آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده این ویروس تا روز سه شنبه در سراسر جهان جان بیش از 736,000 نفر را گرفته و اضافه از 20 میلیون نفر را مبتلا کرده است.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. پس از انفجار ویرانگر هفته گذشته در بیروت، پایتخت لبنان و گزارش‌های مبنی بر غفلت مقام‌های کشور و موج از عصبانیت مردم، کابینه لبنان استعفا داد. استعفای صدراعظم لبنان و کابینه‌اش در حال صورت گرفته که بسیاری از شهروندان کشور بیم دارند که مبادا صدها میلیون دلار امداد بین‌المللی به جیب همان سیاستمداران بره که مسئول این فاجعه هستند. محمد احمدی جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
هزاران معترض به مرکز شهر بیروت برگشتند، جایی که مرکز اعتراضات است که در ماه اکتبر آغاز شد و آنها گفتند که دیگر بس است. برخی از معترضین نه تنها خواستار برطرفی سیاستمداران شدند بلکه اعدام سیاستمداران را تقاضا کردند. بسیاری از لبنانی ها رهبری کشور را به بی‌اعتنایی به هشدارها برای دفع هزاران تن آمونیوم نیتراتی متهم کردند که سبب انفجار گردید. انفجار بزرگ در لبنان بیشتر از 150 کشته و 5000 زخمی بر جا گذاشت و 1/4 حصه خانه های پایتخت را ویران کرد. ندا حکیم رضاکار برای پاککاری سرک هاست. او تنابی را به جارویش گره زده است.
این جاروی است که من برای پاککاری خانه مردم استفاده می کنم و این تناب برای حکومت است که ما را کشت. نه تنها کسانی که در این انفجار کشته شدند بلکه همه ما را کشت.
اندکی بعد از آن که روز شنبه تظاهرات آغاز شد، نیروهای امنیتی بر معترضین از گاز اشکاور استفاده کردند که تلاش داشتند موانع اطراف ساختمان پارلمان را بشکنند. اعتراض کنندگان موفق شدند تا به وزارت خارجه هجوم ببرند و خشم خود را نسبت به آن وزارت نشان دهند. با ادامه تظاهرات، نیروهای امنیتی به لدوکوب برخی معترضین پرداختند و آنها را از جاده ها پاک کردند. روز بعد، مظاهره کنندگان به جاده ها برگشتند. معترضین خواستار یک هیئت بین المللی برای تحقیقات راجع به این انفجار بودند و می گفتند که آنها به حکومتشان اعتماد ندارند. ازار لهود 21 ساله با دوستانش در مظاهرات شرکت کرد. او گفت که او می‌خواهد سیاستمداران بمیرند یا از کشور بیرون انداخته شوند.
آنها به خودشان اهمیت می‌دهند. به فکر پول پیدا کردن هستند. ما می‌میریم و هیچ سیاستمداری به ما اهمیت نمی‌دهد.
در همین حال منشی عمومی سازمان ملل متحد از تحقیقات موثق و شفاف در خصوص انفجار بیروت حمایت کرد.
در این وقت غم و اندو و ناامیدی طولانی، عصبانیت مردم لبنان بجاست. صدایشان باید شنیده شود. مهم است که تحقیقات موثق و شفاف سبب آن انفجار را تشخیص دهد و طبق تقاضای مردم لبنان آنان را مسئول بشناسد. همچنان مهم است که اصلاحات صورت گیرد تا به نیازمندی های مردم لبنان برای طولانی مدت رسیدگی شود.
جامعه بین المللی میلیون ها دلار کمک را به لبنان تعهد کرده است، اما در کشوری که رشوت و سوء مدیریت از قبل ماها ناآرامی را پیش از این فاجعه مشتعل ساخته بود، نگرانی وجود دارد که ممکن این پول ها به جیب های سیاستمداران فاسد برسد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در حمایت از روزنامه اپل دیلی، باشندگان هنگ کنگ امروز نسخه‌های روزنامه را خریداری کردند. دفتر روزنامه با دلیل آنچه تخطی از قانون امنیت ملی هنگ کنگ خوانده شده، در اواخر توسط پلیس تلاشی و مسئول روزنامه بازداشت شد. اقدام پلیس امروز با واکنش فعالان مدنی و نمایندگان رسانه‌ها در تایوان هم روبرو شد. ژیلا نوری گزارشی در این مورد دارد که با هم می‌شنویم.
یک روز پس از تهاجم پلیس بر دفتر روزنامه اپل دیلی و توقیف مدیر مسئول آن که یکی از عملیات جدی تطبیق قانون امنیت ملی هنگ کنگ تلقی می‌شود، مردم در هنگ کنگ اتحاد خود را با روزنامه اپل دیلی تبارز دادند.
به نظرم پس از تصویب قانون امنیت ملی، شخصیت‌های برجسته زیاد می‌توانند شاهد توقیف خود باشند. مثلا اگنیس که او نیز دیروز توقیف شد. فکر می‌کنم باید در زندگی روزمره کار کنیم که از آنان حمایت کنیم. مثلا روزنامه اپل دیلی را بخریم.
یک گرفه فروش روزنامه ها میگوید او حدود 200 الی 300 نسخه روزنامه را در یک روز به فروش رسانیده است، در حالی که معمولا فقط 100 نسخه روزنامه به فروش می‌رسد. حدود 200 پلیس به مرکز نکس دیجیتال که روزنامه اپل دیلی را چاپ میکند یورش برده و ساعتها بعد صندوقهای اسناد را که ادعا میکردن شواهد است با خود بردند. آنها جیمی لای مسئول روزنامه و دو فرزندش را تحت قانون امنیت ملی هنگ کنگ بازداشت نمودند. گروه های جامعه مدنی و نمایندگان رسانه ها در تایوان در حمایت از روزنامه اپل دیلی حمله مقامات هنگ کنگ بر دفتر روزنامه و بازداشت بنیادگذاران را محکوم کردند. اما سهام نکس دیجیتال در بازار تبادلات اسهام حال 3 برابر شده است.
برخی از مردم در اینترنت میگویند که حتی اگر اپل دیلی امروز خالی هم باشد، آنها یک نسخه روزنامه را میخرند. اسهام نکس دیجیتال مالک روزنامه اپل دیلی نهایت بالا رفته است. چرا؟ به خاطر که روحیه مردم هنگ کنگ نمیمیرد.
یک همکار لای میگوید آنها مزنون به همکاری با یک قدرت خارجی بودند که در قانون جرم پنداشته میشود.
به نظرم حکومت با این کار این آژانس را مجازات کرده است. چرا آنها این کار را کردند؟ فکر میکنم که این تهدید بر رسانه هاست.
بازداشت کارمندان روزنامه همراه با آگریسچو، فعال دموکراسی شام دوشنبه، باعث ایجاد هراس شده است که مقامات از قانون جدید برای خاموش کردن صدای آزادی بیان و فعالین استفاده میکنند.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.